شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر مصطفی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان و خدمت شما عزیزان، و امیدوارم گفتگو خوب و امشب با هم دیگه برقرار مسئولان داشته باشیم و از اینکه این وقت در خدمت در اختیار من بودید خیلی ممنون هستم.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. آقای جان، همینجوری که اشاره کردیم میخواستم خواهش کنم که در مورد مسائل امروز ایران، به ویژه در رابطه با این خطر حمله نظامی آمریکا به ایران، نظراتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که از اینجایی که رادیو آزادگان از دید من یکی از وظایف مهمی که انجام داده این بوده که مسئله خطر جنگ و تهدید نظامی امریکا علیه ایران رو هرچی بیشتر بشکافه و به این کار شما بسیار پرداختید، خوب است که این مسئله ادامه پیدا بکنه، برای که این خطر اصلا کم نشده.
درود به شما. کاملا
بسیار مهمه که مردم ایران، فعالان سیاسی داخل کشور و خارج از کشور، بدانند که این سکوتی که الان به طور نسبی درباره این مسئله وجود داره، دلیل این نمی شود که خطر جنگ کم شده و اینکه دوران آقای بوش داره تمام میشه و چیزی باقی نمونده از ریاست جمهوری اول جورج بوش در امریکا، دلیل این نمیشه که این خطر جنگ رفع شده و ما میتوانیم این مسئله رو کنار بگذاریم. من تهدیداتی که خود حکومت ایران علیه امنیت ایران انجام میده، از همه مقدمات جنگ رو بیشتر فراهم میکنه. برای آخرین نمونه، آقای احمدی نژاد باز هم با این شعارهای بسیار سطح پایین اعلام کرده که اگر هر مسلمان یک سطل آب بگیره دستش، همینطوری که آقای خمینی گفته، میتونه اسرائیل رو از بین ببره. خب اولا اجازه بدید از فرصت استفاده بکنم بگم این آقای احمدی نژاد که درباره مسئله اتمی اعلان کرد که من مهندس هستم و اهل حساب هستم، بدونیم که همین یک میلیارد مسلمانی که داریم یک سطل آب بگیرند ازشون، چقدر از اسرائیل میتونن آب بگیرن؟ شما یک سطل آب 4-5 لیتر، یک میلیارد هم بریزید، اونجا یک مساحت 100 کیلومتر نمیتونید خوب بریزید در ارتفاع چند متر. خب چقدر عقل ناقصه. حتی اگر شما اهل این برنامه هستید و دنبال این گونه مسئله هستید، حداقل یکم دربارشون فکر بکنید، ببینید چقدر عملیه. اگر اسرائیل رو میخواد با سطل آب از بین ببره، ببینید این یک میلیارد به چه شکلی میخواد برید کجا و از کجا میخواید این آب رو تهیه بکنید. خب این شعارهای بسیار سطح پایین از زبان رئیس جمهور یک کشوری چه هدفی داره؟ آیا واقعا آقای احمدی نژاد نمیدونه که مسئله مسخره است و در سطح پایین قرار داره؟ من گمانم بر اینه که ایشون میدنه و حکومت ایران دائما به دنبال این است که بحران رو در سطح بالا بین خود و اسرائیل و آمریکا نگه داره و این یک حکومتی است که با بحران زندگی میکنه، از طریق بحران زندگی میکنه و روزی که بحران نباشه حکومت وجود نداره. این است که دائم از این گونه مسئله ها که هیچ به درد هیچ کار ملت ایران نمیاد اینها میسازد که بحران رو بالا ببرن. خب وضعیت چطوری است؟ آقای یوشکا میشل وزیر خارجه سابق آلمان مقاله در یک روزنامه اتریشی در 29 ماه می نوشتن و در اون مقاله تحلیلی دادن که طبق تحلیل ایشان جنگ تقریبا اجتناب نپذیر شده و حمله آمریکا به ایران بسیار جدی تر از سابق شده است. توی تحلیل ایشان چه وجود داره؟ من گمانم این است که حداقل برای هموطنان داخل کشور و فعالین مبارزه بد نیست که ببینیم که یک وزیر خارجه سابق یک کشور غربی مثل آلمان وضعیت رو چه شکلی میبینه و اون در این تحلیل خودش اینطور بیان میکنه که الان یک صف‌بندی در خاورمیانه به وجود اومده، در یک طرف ایران و سوریه و حماس و حزب الله وجود دارن و در طرف دیگه اسرائیل و عربستان و مسائل زیر باعث شده که این خطر حمله به ایران نسبت به سابق بیشتر باشه. مسائل زیر چه هست؟ اول این که سیاست کلی آمریکا این چیز جدید نیست. در عراق باعث این شده که ایران از این وضعیت استفاده بکنه و موقعیت خودش رو در خاورمیانه تقویت کنه، یعنی حکومت ایران. این یک مسئله. دوم این که عربستان با این که با اسرائیل برای وحدت خاصی نیست اما سر مسئله ایران برای جلوگیری کردن از اینکه ایران در منطقه از طریق داشتن سلاح اتمی مسلط بشه با اسرائیل در این زمینه دقیقا سیاست یگانه پیدا کرده. سوم مثل این که تهدیدهای سازمان ملل و تحریم هایی که تا حالا غرب صورت داده این کار رو به جای پیش نبرده و نگذاشته که این تنظیم‌سازی متوقف بشه و ایران زیر بار توقف تنظیم‌سازی نرفت. خب حالا البته ما رو تحلیل ایشون ندن نمیدیم، بعد راجع به این مسئله دوباره صحبت
میکنم.
مسئله بعدی این که در سفر آقای بوش به اسرائیل اون چیزی که همه گمان میکردن که مسئله اصلی خواهد بود، یعنی مسئله راحل پیدا کردن برای مسئله فلسطین، اون اصلا به طور جدی در اونجا مطرح نشد. بلکه مسئله اصلی که آقای بوش در اونجا مطرح کرد مسئله سیاستش نسبت به ایران و اینکه راه‌حلی برای مسئله ایران پیدا خواهد شد. مسئله دیگه ای که در اون سفر مشخص شد، سفر آقای بوش به اسرائیل، تقاضای تسلیحات اسرائیلی از آمریکا توسط اسرائیل که بیشتر این تسلیحات مربوط به تسلیحات نیروی هوایی میشه. در زمینه دفاعی و در زمینه حمله. استدلال بعدی که آقای میشکن فیشر به کار میبره این است که حمله که اسرائیلی ها به تأسیسات اتمی روسیه کردن
سوریه کردن
حتی یک اعتراض هم در دنیا بر نیانگیخت و اسرائیل خیلی راحت رفت و با نیروی هوایی خودش اون تأسیسات محدود اتمی سوریه رو از بین برد. و بالاخره این که پایان نشیدن دوره بوش و نامعلوم بودن یک سیاست آلترناتیو در مقابل ایران باعث شده که احتمال حمله رو بیشتر بکنه. اگر سیاست آلترناتیو جدی از طرف کاندیداهای مختلف مطرح میشد این مسئله وجود نداشت. از ایشون از اونجایی که یک سیاست آلترناتیو جدی در مقابل سیاست آقای جورج بوش وجود نداره و 6-7 ماه هم بیشتر به پایان ریاستش نمونده، همه اینها وضعیتی رو به وجود آوردن که احتمال حمله رو زیاد کرد. و آقای میشکا فیشر میگه که به واقعیت ها باید اونطور که هستند نگاه کرد و اونها رو درک کرد و تحلیل کرد و این مسئله رو بهش جدی پرداخت. از طرف دیگر در آمریکا مثل این که خبر بود که یکی از این جنرال ها نامه نوشته و به فرمانده سابق آمریکا، فرمانده نیروهای آمریکا گفته که شما کامل حقیقت را الان قبل از اینکه این جنگ به وجود بیاد بگو، برای اینکه اگر دیر این مسئله رو مطرح بکنی بعد از وقوع فاجعه دیگه ارزشی نداره گفتن حقایق و بسیار دیر شده. خب با توجه به بالا بودن مسئله بحران از طرف ایران مثلا بر آتش روغن میریزن هر از چندگاهی و در توجه به این که در دنیا هیچ گونه احساس همبستگی جدی در ایران وجود نداره و ممکن است که همون بلایی که به سر سوریه آوردن به سر ایران هم بیاد، همه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که احتمال حمله بسیار زیاده، هرچند که ممکن این حمله از سر زمینی صورت نگیره اما اگر حمله صورت بگیره این حمله بسیار شدید و فراگیر و عریض کلی تأسیسات نظامی و حتی اقتصادی و بنیادی ایران خواهد بود. و اگر چنین حمله صورت بگیره باز هم کسی به غیر از این نظام از اون استفاده نخواهد کرد و تنها این حمله باعث خواهد شد که مسئله مردم سالاری و مسئله استقرار اصول استقلال و آزادی در ایران عقب بیفته و عقب‌تر بیفته. از اینجاست که هوشیاری در این زمینه باید کاملا بالا باشه و باید ایرانی ها نسبت به این مسئله حساسیت خودشون رو دائم بالا نگه دارن. ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنن از طریق افکار مدرسن و ایرانیانی که در داخل کشور زندگی میکنن با مخالفت خودشون با حمله نظامی و اینکه ملت ایران این حق رو داره که خودش به مسئله تاریخیش یعنی استقرار مردم سالاری بپردازه و اجازه نمیده قدرت های خارجی و برای حفظ منافع خودشون به یک عمل فاجعه بار دیگری در خاورمیانه دست بزنن. حالا در مورد این تحلیلی که آقای فیشر کرده و میگه که تحریم های اقتصادی راه به جای نبرده، این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که علت این که این تحریم ها با اینکه جدی هم هستند و بسیاری از بانک های ایرانی اکنون در تحریم به سر می‌برند و بسیاری از محموله های اقتصادی نمیتوانند به ایران برسند و بسیاری از ایرانیان نمیتوانند به راحتی با اروپا و آمریکا معامله بکنند، خب چرا با تمام این مسائل این تحریم ها به جایی سر نبرد؟ علت اصلی این مسئله این که الان در این فرایند جهانی شدن محاصره اقتصادی اهمیت خودش رو کاملا از دست داده، خصوصا برای کشورهایی که پول فراوان در اختیار دارن. یعنی الان محاصره اقتصادی یک حالت مثل آبکش پیدا کرده که هزاران سوراخ مختلف وجود داره که میشه ازش رد شد، اما با بهای فراوان. از اونجایی که رژیم ایران اصلا مسئلش نیست که این بهای فراوان چقدر باشه، برای ملت ایران چقدر هزینه داشته باشه، جنسی رو که میشه با قیمت ایکس خرید، با قیمت دو برابر و سه برابر از جاهای دیگه خرید، با توجه به درآمدهای سرشاری که از نفت داره و درآمدهای نفت ایران حدوداً به 100 میلیارد دلار در سال الان بالغ میشه و این 100 میلیارد دلار اگر جنسی رو وارداتی رو که صادر میکرد 30-40 میلیارد دلار، الان همه واردات رو با خرجهای دو برابر انجام میده. بسیاری از واسطه ها و بسیاری از بندهای مافیایی دنیا از این مسائل سود میبرند و این تحریم ها رو در کوتاه مدت بی اثر میکنند. خدمتون میگم در کوتاه مدت.
بله.
مثلا ایران از کشور آلمان وارداتی داره، همین واردات الان از کشورهای چین و روسیه صورت میگیره که این تحریم ها رو انجام نمیدن به قیمت گرانتر و با کیفیت کمتر. و یا این که بانک های ایرانی الان اینها تحریم شدن و نمیتوانن این معاملات رو انجام بدن. این است که نقل و انتقال های مالی بسیار مشکل شده و این نقل و انتقال ها از طریق شبکه های دیگری صورت میگیره و این شبکه های دیگر از این مسائل بسیار استفاده میکنند. متجاوز از 200 بانک بزرگ جهانی مبادلات خودشون رو با ایران متوقف کردن. پس برآورد میشه که 75% از مبادلات که از طریق این بانک ها صورت میگیرد الان از طریق شبکه های دیگه داره کم کم صورت میگیره. خب همه اینها هزینه بسیار بالایی داره، جنس های با کیفیت کمتر و بسیار گرانتر به اقتصاد ایران تزریق میشه. خب پس علت اینه که این تحریم های اقتصادی نتونسته عمل بکنه بالا بودن قیمت نفت، اینکه ایران دلارهای زیاد در دست داره و حاضر است که ثروت های ملی و منابع طبیعی ایران رو به ثمن بخش بدهد که حیات خودش رو تضمین کنه.
آراز.
از اونجا که در جهان بسیار هستند که میخوان از این مثال استفاده بکنند، سود بکنند، خب این شبکه های جدید به وجود میاد و این مثال برای ایران در کوتاه مدت اثری ندارد.
ولی در برای ملت ایران دارد.
بله خب از جیب نسل فعلی و نسل‌های آینده این رژیم داره خرج میکنه.
کاملا.
منابع طبیعی که متعلق به همه ملت ایرانه و متعلق به نسل‌های آینده است، الان این رژیم داره فقط و فقط برای حفظ نظام ولایت فقیه خرج میکنه، آتش میزنه که این نظام رو نگه داره. هیچ دلیل عقلانی و هیچ حقی از حقوق ملت ایران در این مسائل رعایت
نمیشه.